بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قرار بر این شد که در ادامه نقل اقوال عده‌ای از عالمان برجسته شیعی درباره اینکه آیا علم عادی و عرفی که از آن تعبیر می شود به ظن قوی و اطمینانی در اعتقادات هم مثل فروع فقهی آیا اعتبار و حجیت دارد یا ندارد، اقوالی را نقل کردیم به دلیل اهمیتی که این مسئله داره. اگر ما به این نتیجه برسیم خیلی دستاورد بزرگی داره در حوزه اعتقادات. اینا گفتیم که اول اقوال را ببینیم. بنا شد که فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی را در این باره بررسی کنیم. ایشان یکی در المیزان یک دو تا مطلب دارند در دو جا و یکی هم در اون کتاب اصول فلسفه. در المیزان در تفسیر آیه شریفه ولا تقف ما لیس لك به علم، سوره مبارکه اسراء آیه 36، در تفسیر این آیه شریف مطالبی دارن، چندین بار من خوندم، یعنی از اون جاهایی که خب علامه بارها عرض کردیم، شما هم میدانید عباراتشون کم هست، بست نمیدن مطالب را و خب اون عبارات کم گاهی آدم گول میخوره سریع رد میشه، ولی وقتی مجددن مطالعه میکنه دو بار سه بار چند بار پی میبره که نکات قابل استفاده زیاد هست. من چندین بار این را مطالعه کردم، حتی چند بار نوشتم واقعش. نهایتاً به این نتیجه رسیدم که فرمایشات ایشون در زیل این آیه در چند بند خلاصه می شود که حالا عرض می کنم خدمت. بند اول این است که می فرماین انسان به مقتضای فطرت خیش واقع گراست، یعنی در علم و عمل طالب واقعیت عینی و حقیقت است. در واقع می‌فهمند این آیه شریفه حکم فطرت را امضا کرده یا ارشاد به حکم فطرت داره. حکم فطرت هم این هست: یک، انسان واقعیت را می‌طلبد، حقیقت را می‌طلبد، چه در حوزه علم چه در حوزه عمل. این نکته اول. دو، خب ما چطور با حقیقت و واقعیت ارتباط میتونیم برقرار بکنیم؟ یعنی سوالی که الان مطرح میشه این است که ما فطرتاً طالب واقعیتیم، واقعیت عینی و خارجی و حقیقت، اما راه دسترسی به واقعیت خارجی چیست؟ میفهمن راهش هم منحصر است در ادراک و حکم ذهنی، یعنی ما مستقیم که عالم واقع در اختیارمون نیست، واسطه میخوره، واسطه اش هم ادراک و دستگاه ذهن ماست به عبارتی، یعنی این دستگاه ذهن واسطه است که ما را به عالم واقع میرساند. عنایت فرمودید. پس اینم نکته دوم، یعنی تصورات و تصدیقات ذهنی ما پل رابط بین ما هست با اینکه با عالم واقع و عالم خارج. این هم شد نکته دوم. نکته سوم این است که این ادراک و حکم ذهنی که رابط بین ما و عالم واقع، این سه تا یا چهار تا حالت، ایشون چهار تا داره ولی به نظر من سه تاست. یکیش علم است، یعنی ما با ادراک ذهنی علمی با عالم خارج رابطه برقرار میکنیم. یکیش ظن است، در حد علم نیست. ظن یعنی اون حالت ذهنی ما که رابطه بین ما و عالم خارج است، حالت ظن است، بازم یعنی تصدیق ظنیه. و سوم وهم است، یعنی اون حالت ذهنی و ادراک ذهنی ما در حد وهم است، یعنی احتمالش ضعیفه که ما ترجیح میدیم. ایشون شک را هم فرموده است، علمون او شکون او وهمون او ظنون او وهمون. من فکر میکنم که شکش دیگه مثلا رابط نیست، یعنی حالت شک حالت دیگه هیچه دیگه، آدم دیگه مثلا لاعدریه. حالا ایشون فرموده چهار حالته، حالا چه شک باشه چه نباشه خیلی مهم نیست. حالا به نظر بنده شک اصلا نقش گزارشگری نداره، چون حالت لاعدریه. حالا فرض کنیم باشه، اصلا چون خیلی مهم نیست. بله خب تصدیق نداره، فقط تصور داره. عرض میکنم فقط تصور است، اصلا به مرز تصدیق نمیرسه، میمانه، تصور میکنه ولی تصدیق نمیکنه. اما در وهم تصدیق میکنه، تصدیق مثلا 10%، در ظن تصدیق میکنه 90%، 80%، در علم هم که تصدیق میکنه به صورت جزمی. حالا خیلی مهم نیست، عرض کردم این شاید بگیم تو به لحاظ اینکه تصورم خودش یه نوع پله، مثلا پل ما، رابط ما بین ذهن ما و عالم خارج، تصورون و تصدیقون، اون وقت تصدیقش اوناست. در هر صورت این حالا خیلی مهم چون نیست تو بحث ما از میگذاریم. چهار، دقت بفرمایید اینجا نکته مهم حرفیشون اینجاست. میفهمد بین این حالات ذهنی که گفتیم کدوماش این حکم را، این خاصیت را داره که ما میتوانیم بگوییم انهو هو هازا هو. چون ما بنا هست که اینا مرآت هم دیگه، ما خودشون را که نمیخواییم، که اینا در واقع مرآت هم، پل هم، رابط هم که ما را به عالم واقع برسانه. از کدوم یکی از این چهار حالت ذهنی، ادراک ذهنی، این خصوصیت را داد که بگوییم هازا هو؟ میفهمن فقط اون علم اینجوریه، یعنی اون حالتی که بهش علم گفته میشود که همون قطع میشه دیگه، اون حالتی که علم هست، او هست که این ویژگی را داره که میتونیم بگوییم که این هازا هو، یعنی که انه ما را به خارج رسوند، دست ما را در دست عالم واقع قرار داد. بین اینا فقط این هست، عنایت کردیم؟ پس ادراک علم، بله ادراک علمی. ها حالا یک نکته بعدی دقت بفرمایید، این شد پس بنابراین ظن نیست، وهمم نیست، شکم نیست، علم است. بعد در ادامه میفرمان که حالا این علم خودش دو حالت داره، علم که از ظن خارج شده، این یا قطع است، یعنی علم به صورت القطع و الجزم، ما یسمى الیقین فی المنطق، میفهمید که اونجوره، اونیست که در کتاب برهان بهش میگن چی؟ بهش میگن یقین. گاهی اونجوره، گاهی نه، گاهی در حد وثوق و اطمینانه. گاهی این حالت ظن پس نیست، یعنی از ظن خارج شده، رفته بالاتر، حالت الوثوق و اطمینانه. پس بنابراین دو چیز شد، اونی که میتوانیم بگوییم هازا هو، این حکم را صادر کنیم و با عالم خارج ما دیگه در رابطه برقرار بکنیم، اونیست که یسمى علمن. منتها ما یسمى علمن، گاهی اون علم به معنای خاص یا اخص است که در کتاب منطق گفته میشه برهان، گاهی هم نه، همینی که عقلا حالت وثوق و اطمینان دارن. خب اینم شد یک مطلب. پس ادراک علمی یا به صورت قطع یقین است یا به صورت وثوق و اطمینان. شد 5 تا تا اینجا مطالبی که عرض کردم، درسته؟ شما رو گذاشتید دیگه، 5 تا شد. ششمین مطلب این است که این وثوق و اطمینان که ما پیدا می کنیم گاهی بی واسطه است، یعنی خودمون رفتیم بررسی کردیم مطلب را پیگیری کردیم، خودمون به وثوق رسیده ایم، به اصطلاح میگیم وثوق اجتهادی، یعنی وثوقی که تحقیق کردیم، بررسی کردیم، بهش رسیدیم. و گاهی نه. گاهی این وثوق و اطمینان با واسطه است. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون نتونستیم، شرایط فراهم نبوده که بریم بررسی بکنیم، اما به کسی که اطمینان داریم که خبره است، حالا یا به قولش اطمینان داریم یا به رأیش، میدونیم آدم خبره‌ایه، وثوق پیدا میکنیم بازم. یعنی به قول و رأی دیگری ما بازم چه؟ بازم حالت اطمینان و وثوق برامون حاصل میشه. اینجا ایشون میفهمن که این هم مقتضای حکم فطرته. همه اینا رو بفهمن فطرته. فطرت میگه این جاهایی که خودت نمیتوانی بی واسطه به وثوق و اطمینان برسی، از دیگران استفاده کن. اطمینان منتها داشته باش، وثوق و علم داشته باش که این آقا امین است و خبره است. اگر امین و خبره شد، وقت قول و رأی او که او بی واسطه حرف میزنه، من از طریق او به وثوق میرسم. پس اینم هست. یعنی در واقع اون که یادتون باشه بحث تقلید داشتیم، که اگر اینجور باشه این دیگه تقلیدم نیست، یعنی رجوع به قول کسی که مورد اطمینانه و ما وثوق داریم به خبرویتش یا به امانتش، در واقع به اون علم خودمون داریم ما عمل میکنیم. علم ما میگه چی؟ علم ما میگه من اگر خودم رفته بودم نسبت به این قضیه اطمینان داشتم، حالا که خودم نرفتم اطمینان دارم که این آقا راست میگه، پس من به این اطمینان خودم دارم الان تکیه میکنم و اطمینان دارم که ایشون خبره است. مثلا مثال میزنم، میفهمد که وقتی به طبیب ما رجوع میکنیم یا به خبره در هر صناعتی، اختصاصی به طبیب هم نداره که بگیم بس عمل است و اینها، میفرمان که صناعت خبره در هر صناعتی که ما اعتماد میکنیم، در واقع ما داریم تبعیت از چه میکنیم؟ ما در حقیقت تبعیت از وثوق اطمینانی میکنیم که این آقا رو خبره میدانیم یا به قولش اطمینان داریم. اینم یک مطلبیه که ایشون فرموده. حالا به این منظمی نیستش که من الان دستبندی کردم، 6 بند درست کردم، این چندین نه 6 شد. حالا میخوام یه بار دیگه اجمالا بخوانم. 1، انسان به مقتضای فطرت خیش واقع گراست. یعنی در علم و عمل طالب واقعیت اینی و حقیقت است. 2، ارتباط انسان با واقعیت عینی و حقیقت خارجی ادراک و حکم ذهنی، یعنی تصور و تصدیق است. 3، ادراک و حکم ذهنی یا علم است یا ظن است یا وهم. 4، از حالات ذهنی یاد شده آنچه انسان میان آن و عالم خارج نسبت این همانی برقرار می کند، میگه هاذا هو علم است نه ظن و وهم یا وهم. 5، ادراک علمی یا به صورت قطع و یقین است یا به صورت وثوق و اطمینان. 6، وثوق و اطمینان گاهی بی واسطه است، مانند این که انسان خود به شناخت چیزی میرسد، و گاهی با واسطه است، مانند این که به قول یا رأی کسی که به او وثوق و اطمینان دارد استناد میکند، یعنی علم دیگری را به منزله علم خود قلمداد میکند. تفسیر المیزان، اینا که نقل کردم، جلد 13 صفحه 93. حالا یه چند سطری عین عبارت شما، من پاورقی باز یادداشت کردم، چون که اینها به این روشنی دستبندی تو کلامشون نیمده که کسی که میخواد خودش ببینه که چجوریه، حالا اینا که من برداشت کردم درسته یا نه. من با اجازه شما یه چند سطری عبارت شما میخوانم، طول نمیکشه. واقعیت عینی، بله، واقعیت اگر واقعیت عینی باشه در ملک عالم یا ملکوت عالم میشود حقیقت، یعنی با حقیقت مسابقه داره. متوجه شدید؟ اگر واقعیت عینی است نه انسانی، واقعیت هایی را که انسان به اونا واقعیت میبخشد، اینا ممکن است حق باشه ممکن است باطل باشه، اما اون واقعیت هایی که در نظام تکوین بهش میگیم واقعیت عینی، حالا چه در عالم طبیعت چه در ماورای طبیعت، بله اون با حقیقت یکیه دیگه. بله، چون انسان مثلا این که فرض بفرمایید که این خبیث این مسلمان ها را در مسجد ترور کرد، این یه واقعیته، اما این باطله، یعنی این کار باطله. پس اونی که به انسان برمیگرده اون واقعیت هایی که منشأش انسان است، گاهی واقعیتی است حقیقت، گاهی واقعیتی است باطل، حق و باطل. ولی نه، واقعی که ایشون میفهمد واقعیت، مراد واقعیت های عالم تکوینه. در عالم تکوین واقعیت با حقیقت مسابقه دارد دیگه، جدا نیست. هر چی واقعیت دارد حقیقت دارد، هر چی حقیقت دارد واقعیت دارد. خب حالا یک چند سطحی بعدش هم بخوانم ببینید. الآیت و تنها ان اتباع ما لا علم به، دیگه ترجمه نمیخواد بکنم، فقط شما دقت کنید مشخصه. الآیت و تنها ان اتباع ما لا علم به و هیه لإطلاقها تشمل الاتباع اعتقادا و عملا، یعنی اختصاص ندارد به حوزه عمل، هم اعتقاد را شامل میشه هم عمل را. و ذالک امضاء لما تقضی به الفطرت الانسانیه، این امضاء اونیست که فطرت اختزا میکند، حکم میکند. و هو وجوب اتباع العلم و المنع عن اتباع غیره. من حالا اینا تو بند اول آوردم اینجا را، این که الان گفتیم فطرته اون بند اولش. فإن الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد في مسير حياته باعتقاده أو علمه إلا إصابة الواقع والحصول على ما في متن الخارج. این همون بند اول است. اعتقادا و عملا گفتیم، اونجا گفتیم فإن الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد في مسير حياته باعتقاده أو عمله او اعتقاده او عمله الا اصابت الواقع و الحصول على ما في متن الخارج. این یک. دو، و المعلوم هو الذي يصح له ان يقول انه هو و اما المظنون و المشكوك و الموهوم فلا يصح فيها اطلاق القول بانه هو. اینجا دیگه پیچیده مطلب را دیگه خیلی موجز کرده، من بازش کردم که اون حالات نفس نره، رابط ما ذهنه، ذهن ما چند حالت داره، از این چند حالت یکیش این توریست داره، یعنی علامه سبک بحثاش به اینجوری. و ذالک فی ما یتیسر له ان یحصل العلم به یا یحصل العلم به، اینجا یک آدم میتونه. و اما فی ما لا یتیسره له العلم بهی، مثل چی؟ اونا که خود آدم نمیتونه، در وسعش نیست. کل فروع الاعتقادیه به نسبت الى بعض الناس، مسائل اعتقادی، نه اون شالوده ها، نه فروع اعتقادی برای بعض الناس که اینا نمیتونن خودشون به این علم اینا برسن. و غالب الاعمال به نسبت الى غالب الناس، در زمینه عمل هم اکثر بیشتر اعمال نسبت بیشتر مردم. این عبارت ها رو خیلی دقیق تنظیم کرده، یعنی تعبیرها تعبیرهای خیلی حسابی دقیقه. خب چه کار کنیم اینجا؟ فَإِنَّ الْفِطْرَةَ السَّلِيمَتَ، واقعا علامه طباطبایی را اگر آدم بگوید فیلسوف فطرت، حکیم فطرت، مفسر فطرت، گزاف نگفته. یعنی واقعا جا داره ها، یک کسی یک رساله علمیه بنویسه با همین عنوانی که من عرض کردم، حالا یا شبیه به این، درباره علامه طباطبایی به عنوان عالم فطرت، حالا فیلسوف فطرت، نمیدونم مفسر فطرت، خلاصه واقعا این فطرت خیلی برجسته است در ادبیات و مباحث معرفتی علامه طباطبایی. فطرت، فطرت معرفت و نفس خود چیز دیگه است، ولی فطرت یه چیز عجیبیه. اینکه علامه طباطبایی، علامه شهید مطهری میفهمد فطرت ام المعارف است، واقعا اینجوره. هنوز نشده است، یعنی یه کار اینجوری راجع به علامه طباطبایی که به ثمر بنشینن انجام نشده. من از سالهای قبل، یعنی شاید 20 سال قبل، هم تو ذهنم این بوده. تو یکی از دوره‌های کلام یادم هست، ساعت 4 اولا اینا بود، تکلیف من دادم به کل طلاب، کل المیزان را، احتمال زیاد میدم هنوز فیشاش داره، یعنی تمام مجلدات المیزان رو من تقسیم کردم که شما فطرت رو در بیارید. ایشون از فطرت چیزی استفاده کرده، و فیشاش به نظرم پیشم باشه، هنوز نشده که ما اینا رو بیایم به یک مرحله برسونیم، چون در حوزه‌های مختلف میشه، مباحث معرفت شناسی میشه، مباحث فلسفی هستی شناسی میشه، یعنی فطرت در معرفت شناسی، فطرت در هستی شناسی، فطرت در انسان شناسی، فطرت در مسائل اخلاقی، فطرت در امور سیاسی و مدنی، خیلی گستره داره ها. یعنی فطرت رو اگر کسی باشه وارد میدان بشه، و علامه حرف داره، یعنی بدون شک علامه بیش از یک رساله حتی داره. حیف، من خیلی به این دلم میخواد که تا نمردم خلاصه این یه خودم انجام بدم، یا اگر از فضلا کسی باشه این رو انجام بده کمکش کنم. این یک حقی هست و ارزش زیادی داره، شالود است. دوباره میاد سراغ فطرت، میفهمد که فَإِنَّ الْفِطْرَةَ السَّلِيمَةَ تَدْفَعُهُ إِلَى اتِّبَاعِ عِلْمِ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِذَالِكَ. ببینید هر دوش فطرت، اونجایی که میتواند فطرت میگوید برو دنبال کسب علم تا به واقع برسد، اونجایی که نمیتواند میگه خب نمیتونم چیکار باید بکنی، برو به کسی که او این کار را کرده از او تبعیت کن، و خب به خبرتن الى اتباع علم من له علم بذلک و خب و خبرتن، علم دارد و خبره داره. چجوره این خودش چه فرمولی داره؟ یعنی این فطرت که اینا میگه گزاف میگه یا نه، فطرت اینجا هم خودش معیاری، یه ملاکی ضابطه‌ای داره، به اعتبار علمی و خبرتی علما لنفسه. یعنی میگه که حالا من خودم نتونستم ولی به این آقا وثوق دارم، این آقا اهلشه، غیره فکر کار کرده. یعنی همونطوره که اگه خودم بررسی میکردم به اون مقداری که بهش میرسیدم اعتماد داشتم، من به این آقا هم اعتماد دارم، این رفته این کارو کرده و وثوق به او دارم. و یتحصل من ذالک، حالا یه قدیم من جا انداختم البته نقطه چین، یه چند سطر رو رفتم جلو، و یتحصل من ذالک انه لا یتخطى العلم فی مسیر حیاته به حسب ما تهدی الیه فطرته. انسان اینجوریه، حاصل حرف این میشه که انسان تخطی نمی کنه از علم، یعنی انسان زندگیش علی نهج الفطره عالمانه است، زندگی انسان بر مدار علم میچرخه، بر پای علم استواره، به حسب ما تهدی الیه فطرته، غیر انه یعد ما یتق به نفسه و یطمئن الیه قلبه علما. انسان علم را میطلبد، منتها این علم دو تا مرتبه داره. اینا هم از کلامشون دیگه درآوردن، خودش نیومده بگه که این علم دو حالت داره، یا جزم است یا وثوق است، ولی این که میفهمد غیر انه یعد ما یتق به نفسه و یطمئن الیه قلبه علما و این لم یکن ذاک الیقین الذی یسمى علما فی صناعت البرهان من المنطق، ولو اون نباشه یسمى علما. پس دو چیز شد دیگه، یعنی علم دو تا مصداق داره، یکی اونی که یثق نفس الانسان و یطمئن نفس الانسان بهی، اون حالت ذهنی که آدم بهش وثوق داره علمه، یکی اون حالتی که یقین جزمی که در منطق گفتن داره. این فرمایشات مرحوم علامه شد در زیل این آیه شریفه، آدرسم خدمتتون گفتم، جلد 13 صفحه 93 یا شاید 92 هم باشه. شدید آیش آبادی پیدا کردید؟ نه 93. خب این یک جا که مرحوم علامه فرمود، ایشون یک جای دیگری مطلبی دارد در المیزان باز. یه آیه داریم در سوره ممتحنه، آیه 10 سوره مبارکه ممتحنه. حالا من متن آیه را براتون تلاوت کنم. المیزان جلد 19 صفحه 240. متن آیه شریفه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. شاهد بر سر این، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. سوره ممتحن آیه 10 که میفهمد ای مؤمنین هرگاه زنان مدعی ایمان هجرت کردن از مکه آمدن مدینه، این قبل از فتح مکه هستا، یعنی هنوز مکه فتح نشده، دست کفار مسلمان ها هجرت کردن. حالا خانم هایی هستن که اینا مؤمن میشن یا ادعا میکنن ما مؤمنیم، از رو هجرت میکنن میان مدینه. اولا قرآن کریم نمیفهمد که حالا بدون حساب کتاب قبول کنید. اینا رو خودش نکات قرائتیه، یعنی دسته های قرائتی بدیم، شروع میکنه از این آیه شریفه چند تا نکته ای در میاره. یکیش حالا همینه که اینجور نیست که حالا بگیم خب الحمدلله دارم میان جمعشون کنیم. نه آقا، ممکنه اینا نفوذی باشن در بین زنها، دینه از طریق مردها نمیشه، از طریق زنها وارد شدن نفوذی ممکنه باشه، یعنی اون هوشمندی و تذکراتی که قرآن میده. خب چه کار بکنید؟ فمتحنوهن، اینا را بیازمایید، راستی آزمایی به عبارت امروزی ها، که اینا درست میگن یا نه. البته اینا بدانید الله اعلم به ایمانهن، خداوند متعال از شما نسبت به که اینا ایمان دارن یا نه داناتر است، یعنی ایمان راستین دارن خدا میدانه که دارن، شما نمیتونید به این ایمانی که خدا بهش علم داره برسید. اون ایمان واقعی از چشم شما پنهانه، راه شما بهش ندارید، اون رو خدا میدانه. حالا در این حال فإن علمتموهن مؤمنات، اگر علم پیدا کردید که اینا مؤمنن، یعنی شما علم به ایمان اینا پیدا کردید، دیگه برشون نگردونید به سوی کفار، فلا ترجعوهن الی الکفار. شاهد بر سر این است که این علامه می فرماند و ایشون هم توضیح داده که این علمتموهن نه کجا مسلمان ها میتونستن بفهمن که اینا راست میگن یا نه، چطوری میفهمیدن؟ اینایی که ادعای ما میگن چطور میفهمیدن؟ چه راهی داشتن؟ یکی این که میفهمن شهادت بدن، این دوباره میگفتن شهادت بدید، شما الان ادعا میکنید که ایمان آوردید ما نمیدونیم، یالا شهادت بدید. خب اینا باید شهادت مثلا به توحید و نبوت میدادن، یا نه قسمشون میدادن که مثلا قسم بخورید که راست میگید. بالاخره اقرار اینا، قسم اینا، شهادت اینا، اینا دیگه راه دیگری که برای تشخیص علم اینها از اینا غیر از اینا، یا اگر هم به ذهن شما یا به قول مرحوم فیض و امارات اخرى، یعنی به هر چی هم شما بفرمایید باید میشه امارات، بحث اماراته، اون الله اعلم و به ایمانه نه نمیشه علم 100%، داری تعبیر به علم کرده، یعنی نه اون شهادته، نه اون قسمه، نه حالا هر اماره دیگری که ما بتونیم از اونا پی ببریم که اینو راست میگن. نهایت این است که اطمینان میکنیم دیگه، اون اطمینانه که حاصل شد، اون وثوق حاصل شد، اونی که اصولیین اسمش ظن گذاشتن در مقابل اون قطعه. این را قرآن کریم تعبیر به چه کرده؟ تعبیر به علم کرده. میفهمد جمله الله اعلم به ایمانه نه، این اشعار به این یا اشاره به این دارد که در این باره علم عادی و وثوق کافی است. علم عادی، اون علم یقین به معنای در کتاب منطق اون شرط نیست، و یقین به حقیقت ایمان آنان که خدا از اون آگاه هست لازم نیست. المیزان جلد 19 صفحه 240. پس اینجا هم ایشون که چون آیه هم دلالتش روشن است، ایشون هم فرمودن که علم در اینجا اعم است از یقینه به معنای منطق در کتاب برهان، وثوق و اطمینان عادی و عرفی که از امارات حاصل میشه اینم شامل میشه از علم. و جالبم اینجا هستش که در آیه شریفه لا تخف ما لیس لك به علم، اطلاقش اعتقادات را شامل میشد. ایشون هم فرمودن که اون آیه به خاطر اطلاقی که داره هم در حوزه عقیده هم در حوزه عمل، اما این آیه شریفه اصلا نص است در عقیده، یعنی اصلا بحثش بحث ایمانه. اون وقت معلوم می شود که در ایمان و در عقیده اونم کجای ایمان، ایمان در اصل ایمان، در واقع اون اصل اعتقاد و ایمان، علم عادی کافی است. دقیقاً فهمیدید؟ اما به چی به این رو به علمشون دیگه، به ایمانشون. نه، موضوع علم اعتقاده. یعنی ما در مسائل اعتقادی اگر اطمینان داشته باشیم کفایت میکنه. یعنی یک مسئله اعتقادی است. نه، جزء اعتقادات ما نیست، ولی مسئله ایمان هست. یعنی مسئله اعمال خارجیه نیست، جوارحیه. که بگیم در اعمال جوارحیه شرع مقدس آمده زن را حجت دانسته. چرا؟ اعتقاد دیگه، اعتقاد شخص. ما الان اعتقاد شخص از کجا بفهمیم؟
اعتقاد شخص و مثلا این جمعه دفترم اینجا دیرم یه اعتقاد.
نه، این یک امر جواریه. مثلا فلانی داره آب میخوره،
این هم اعتقاد.
نه، این دیگه اعتقاد نیست، عمله.
نه، اینکه من میدونم فلانی داره آب میخوره اعتقاده.
آره، من اعتقاد دارم، اما به چی؟ به یک امر غیر اعتقادی. حالا بس اگر ما مسئله علم ما به یک امری از جنس اعتقاداته، چه اعتقادات خودمون باشه چه اعتقادات دیگری باشه. یعنی در کشف عقیده، در تحقق عقیده وسوخ کافیست. حالا چه اعتقاد خود ما باشه چه اعتقاد دیگری، بحث اینه که آیا در مقوله اعتقادات چه فعل خود ما باشه چه فعل دیگری باشه، اما مسئله اعتقادی باشه، آیا ظن کافی هست یعنی وثوق، یا باید به یقین برسیم؟ مسئله اعتقادی.
تکلیف عملی ما نسبت به اون فرق، یعنی ما مکلفیم که به همین علم تفکر.
خب ما به خودمونم مکلفیم، یعنی خود ما به خودمونم تکلیف داریم. یعنی ما مکلفیم که در اعتقاداتمان یک معرفتی داشته باشیم، اونم تکلیف داریم. چه فرق میکنه؟ یعنی نحن مکلفون به انفسنا فی عقایدنا و مکلفون درباره دیگران به اعتقاداتهم. بحث اینه دیگه. اگر چنانچه اطمینان و وثوق در تحقق العقیده کافی باشه، حالا اگر ما خودمونم به این عقیده رسیدیم، اون علمی که از ما خواستن، گفتن آقا شما باید تحصیل علم کنید به عقیده خودتون، میگیم ما تحصیل علم کردیم. میگه از کجا؟ میگیم وثوق پیدا کردیم. پس الوثوق و الاطمئنان و حجتون فی الاعتقادات. حالا فی الاعتقادات لانفسنا که باید بهش علم پیدا کنیم، یا اینکه علم به اعتقاد دیگران پیدا کنیم. مقوله اعتقادات. خب از شما خدمتتون که این تا اینجا، پس اینجور میشه که در مسائل دینی، حالا هم از عملی یا اعتقادی، وثوق و اطمینان کفایت میکنه، به خصوص برای کسی که نمیتونه، راهی نداره. حالا البته اگر راهی داشته باشه اون بحث آخره، ولی اونجایی که راهی نداره، همین وثوق و اطمینان که امارات عقلاییه، که این امارات عقلایی وثوق میاره، اطمینان میاره. ولی ایشان این فصل دو مورد از المیزان فرمایشات علامه موافق هست با اون مطلبی که حالا ما داریم. گرچه ایشون گفتم خدمتتون، این علمایی که ما نقل میکنیم گاهی در صغرای مسئله است گاهی در کبرا، آیا در اعتقادات دینی باید ما به اون یقینه برسیم، همون یقین مصطلح در کتاب منطق، یا نه از این کمترش هم کافیه؟ علامه طباطبایی حالا جاهای دیگه میفهمن در اعتقادات باید به اون یقین برسیم، ما به اون کار نداریم. ولی این مطلبی که اینجا الان فرمودن در آیه شریفه لا تقفو که اطلاق داشت، در اینم که خصوص اعتقادات. اما در اصول فلسفه درست.
ولی در اینجا علم ما در حقیقت شرط شده برای اون ایمان. ایمانی ارزش داره که معلومه برای ما باشه.
نه، ایمان اون بنده خدا که برای خودش به ما چه ربطی داره؟
نه، ما اگر بخوایم با ایمان مسلمان باشیم اقرارمون ایمانو پس نفرستیم.
آره،
شرطش اینه که علم به ایمانش داشته باشیم. از در حقیقت علم ما علم موضوعی نسبت به ایمان، یعنی ایمان معلومه برای ما موضوع شده
بالاخره. حالا آیا این وثوق میتوند علم باشه به ایمان یا نه؟ این مهمه.
اینکه ما تفاوت بین اون اعتقادات خودمون که بگیم علم داشته باشیم و اینجا که میشه وقت علم تطمینانی فرمان موضوع بخشی از موضوع ایمان
بهتر میشه در واقع به طریق اولا، یعنی اگر موضوعا وسوق کار علم میکنه طریقا به طریق اولا میتونه کار کنه، یعنی این ضرری به ما نمیزنه. اگر اون علمی که هست بتواند به تعبیر عایشه آبادی موضوعا در وسوق و اطمینان جای علم را بگیرد در موضوع، یعنی چون علم باید باشه دیگه، این علمه حکم داره، حکم باید رو این علمه، این علمه ای که قرآن میفهمد این حکم برش بار میشه متعلقش هم اعتقاداته، این علم چه درجه از علم است؟ علمی است که در حد وسوق و اطمینانه، نه یقین. خب وقتی که اینطور شد اگر چنانچه طریقیت پیدا کرد به طریق اولا میشه دیگه، وقتی میتونه میتواند خاصیت یقین را داشته باشد که موضوع قرار بگیرد برای یک حکمی، به طریق اولا میتواند جای علم باشد در کشف و طریق بودن. در این حال ایشان در اصول فلسفه که حالا باید دید که اصول فلسفه را مثلا قبل از المیزان نوشته که علی ظاهر همینجور باشه، چون به نظرم این مقالات اصول فلسفه و اینا چون این اعتباریات را ایشون در کتاب رسالش هم نوشته، علامه طباطبایی کتاب رسائل دارد، رسائل سبعه، رسائل تسعه، این بحث الاعتباریات که از ابتکارات ایشون مستندر است، دوستانم کم و بیش میدانید دیگه، این یک مسئله است که از ابتکارات علامه است، البته تحت تأثیر استادش مرحوم محقق اصفهانی بوده، از او گرفته در اصول، ولی خودش اومده پروبال داده و یک مقاله‌ای در سلسله مقالات اصول فلسفه به نام اعتباریات آورده که مرحوم آقای مطهری هم خیلی تاکید دارن که این یک امر در واقع ابتکاری ایشون، این رو در مقاله اعتباریات آورده. خب قبلا هم که بس بنابراین رسائل بوده، شاید نجف اینا رو نوشته ایشان، یعنی بحثی که در اینجا مطرح کرده از خود نجفه، در حالی که المیزان مربوط به نجف نیست، المیزان مربوط به بعد از نجفه در تبریز، پس 10 سال که در تبریز بودن پایه ها و ریشه هاش رو چیز کردن، بعد دیگه آمدن قم و اینجا دیگه در واقع مطرح کردن. شاید دیگه بگیم حالا اصلا این اعتبارم نداره، یعنی اون چیزی که در اعتبارت میخوام براتون بگم عرض بکنم که مخالف هست با اون چیزی که از المیزان گفتیم، با این بیانی که الان عرض کردم این از اعتبار میفته، چون اون متأخره، یعنی اون مطالب المیزان. ولی در هر حال من نقل میکنم، ایشان در رساله اعتباریات منطق اصول فلسفه دارم، حالا مجموعه آثار رو من معمولا استفاده نمی کنم دیگه چون کتاب ها رو از قبل داشتم، جلد دوم صفحه 203، بله جلد دوم که اولین مقاله به نظرم مقاله اعتباریات یا چندم از اونجا آمده، به هر حال مقاله ششم، 4 تا مقاله در جلد اوله، مقاله پنجم، مقاله ششم در جلد دوم، کتاب بنده صفحه 203 هست. من عبارت ایشون رو یادداشت کردم خدمتتون، با اجازهتون میخوانم، ملاحظه بفرمایید. میفرمایند نظر به قریحه مسامحه که در انسان از قاعده انتخاب اخف و اسهل استقرار یافته. یه بار دیگه میخوانم، نظر به قریحه مسامحه که در انسان از قاعده انتخاب اخف و اسهل، یعنی یه قاعده انسان دارد که چی از اسمش؟ قاعده اخف و اسهل، یعنی آدم فطرتاً دنبال چیزی که کمتر هزینه ببره و آسونتر باشه، کم هزینه تر و آسونتر باشه، دنبال این میگرده، این فطرت انسانه. حالا طبق این قاعده یک قریحه در ما هست، کششی هست، میلی هست که چه باشد؟ مسامحه. حالا طبق این انسان در مرحله عمل، اینجا بحث را اختصاص دادن به عمل، انسان در مرحله عمل هر چیز غیر مهم را به عدم ملحق می نماید، چیزایی را که براش مهم نیست اینا کل عدم می گیره، و ما روزانه این روش را در هزارها مورد به کار می‌بریم که یکی از آنها ادراک ظنی است، یعنی این قاعده اخف و اسهل و مسامحه‌ای که انسان در عمل داره خیلی مورد داره. یکیش هم ادراکات ظنیه، یکی از اون هزارها که خیلی سخت نمیگیره و اون مثلا چیزهای غیر مهم رو به عدم ملحق میکنه ظن است. در جایی که جانب مرجوح طرفین ظن، در اینجاها در جایی که جانب مرجوح ظن، دو طرف داره دیگه، راجع مرجوح، حالا در جایی که جانب مرجوح طرفین ظن بی اهمیت بوده باشد، در مسائلی که خیلی اهمیت نداره، اون جانب مرجو یعنی اون احتمال خلاف به حسابش نمی آوریم، یعنی که نه اصلا خلافی نیست اینجوری ها، به حسابش نمی آوریم و در نتیجه ظن قوی را، اون ظن راجع شد دیگه، مثلا اون 80%، این 20%، اون 90%، این 10%، و در نتیجه ظن قوی را به جای علم گذاشته، اون ظن را به صورت علم قلب داد میکنیم، نام علم به وی میدهیم، میگیم علم داریم، و این همان ظن اطمینانی است که مدار عمل انسان میباشد. عمل ما مدارش بر همین ظن اطمینانیه و یکی از اعتبارات عمومی است، یعنی یکی از اعتبارات اون طول سات اعتباریات گفتن ما چند تا اعتبار داریم که انسان بدون این اعتبارات فعل انجام نمیده. مقاله اعتباریات معناش ایناستا، میگن یک اصول اعتباری در زندگی ما هست که اینا مبانی و شالوده های عمل ما هست، یکی از اونا هم همینه. بله، این را ما همطوری که ملاحظه میفرمایید ایشان در اینجا مطلب را به عمل اختصاص داده است، ولی خب به نظر میاد که این اختصاص هیچ وجهی نداره، چون ایشان دارن در واقع توصیف میکنن دیگه، مرحوم علامه اینجا به تعبیری گزارشگر هستند، ایشان نمیان که یه چیزی رو خودشون وضع بکنن، که دارن میگن سیری عقلا اینجوره. سیری عقلا که اینجور است، خیلی خوب، در امور کم اهمیت، امور که کم اهمیت، اون اهمیت که اهمیت رو حساب نمیارم، قبول، درسته، این دیگه فرقی نمیکنه که اون مطلبی که عقلا بهش اعتنا نمی کنند و اون احتمال خلاف در مسائل عملی باشه و اثر عملی برش بار بشه یا نشه، اختصاصی نداره که مربوط به امور مربوط به عمل انسان باشه، حالا عمل اقتصادی، عمل سیاسی، عمل اجتماعی و امثال اینجور چیزا، این اختصاصی نداره. یعنی اگر چنانچه یک فردی گزارشی به ما، مثلا الان من یک مثالی بزنم تا روشن بشه، شما فرض بفرمایید که یک کسی گیاه شناس هست، رشتش گیاه شناسی است، ما هم وثوق داریم به این انسان به لحاظ خبره، به لحاظ اینکه یه آدم خبره‌ایه، به قول خود علامه که در المیزان فرمود به این که ایشون خبره است شک نداریم یا ظن نداریم خبره بودنه اون برای ما معلومه. حالا این یه گزارشی به ما میده راجع به گیاهان، گزارش هایی که ایشون درباره گیاهان، خواص گیاهان دیگه، گزارش گیاهان، خواص گیاهان را میگه من مطالعه کردم، مثلا اینجوریه، گیاهان چنین احکامی دارن، خواصی دارن، این خواصی که ایشون گزارش میدهد حسب الوثوقی که ما به او داریم برای ما وثوق آوره. حالا احتمال میدهیم که ایشون مثلا درست نرسیده باشه، ولی اون احتمال احتمال ضعیفی است در مقابل این که معمولا آدم های خبره، آدم های مطلع حرفاشون قابل اعتماد و اطمینان. چه فرقی میکنه؟ این خاصه امرش دائر مداره قبول و نفیه دیگه، من عرضم اینه، اگر این وثوق بیاورد چه از گیاهانی به ما گزارش بدهد که مربوط به عمل است، یعنی گیاهان دارویی و غذایی، چه از گیاهانی خبر بدهد که هیچ خاصیتی مثلا غذایی نداره، همیشه از خدمتتون که دارویی نداره، اصلا کاری به زندگی ما نداره، ولی یه شناختی به ما میده، ما هم فقط معرفتی، یعنی اثرش معرفتی محضه، هیچ اثری برای ما نداره، یا اگرم داره ما فعلا نمیدونیم، یعنی بیخبریم از اون اثری که احتمالا باشه، قبول میکنیم دیگه. اگر گفتید که نه آقا این فایده نداره، هیچ فایده نداره دیگه، این خبرش قابل اعتماد نیست، و اگر نه قابل اعتماده، قابل وثوقه، فرق نمیکنه، یا مثلا یک کسی میگوید فلان جا یه چیزی هست، نه علم ها، این که من عرض کردم تخصص بود، حدس بود، نه حس، که رأی باشه، اینجا بحث رأی، رأی علمیه. حالا اگر چنانچه رأی نیست، قول هست، سخن، گزارش، که مثلا فلان جا فلان چیز رو من مشاهده کردم، این دو حالت داره، یا اونی که ایشون گزارش میدهد تو زندگی ما اثر داره یا اثر نداره. اگر هم اثر داشته باشه، ما فعلا اثری ازش خبر نداریم که بگیم به خاطر اون اثر ما وسوق پیدا کنیم. چه فرق میکنه؟ قول طرف وقتی که اگر موثق و مورد اعتماده قولش محل وسوقه، چه فرق میکند که این اثر عملی تو زندگی ما داشته باشه یا فقط علمی باشه؟ من به نظرم این تفصیلی که ایشان اینجا داده، یعنی اختصاص داده از به عمل، این وجهی نداره. همونی که در المیزان داشتن که گفتن امس از مسائل اعتقادی و مسائل عملی، اون اصح و اون درسته. و حالا لعله که از کردم اگه احتماله که ایشان بالاخره این مطلب را قبلا نوشته بودن، قبل نظرشون عوض شده باشه، ممکنه این معنا باشه. اینا والله و العالم. اونجا فرمودن که در عمل اینجوره، یعنی که ما در عمل این سامنا داریم. میگن چون در مقام چی نگاه کنید عبارتشون را، نظر به غری مسامحه که در انسان از قاعده انتخاب اخفا اثر اصلاح یافته، انسان در مرحله عمل، این بیانش حالت حصر داره در مرحله عمل. و الا میگفتن انسان در زندگی، مثل المیزان، در المیزان گفتن انسان چی آقا؟ گفتن در مسیر زندگی، خواه در اعتقادات باشه خواه در عمل باشه، اون مطلب را بردن رو مسیر حیاتهی، زندگی، علمی، عملی.
مادیون که
این رفتی به مادیون نداره، این درسته که تو کتاب اصول فلسفه آمده، ولی از اون بحثایی که درگیر باشد با ماتریالیست ها اونا نیست. لذا گفتم این اصلا در نجف تو رساله عربیشون هم هست، اعتباریات اینا آورده، چون مباحث معرفت شناسیه در اداد این مقالات اصول فلسفه که معرفت شناسی است قرار داده. حالا در هر صورت اگر شما میفرمایید که اینم حصر را نمیفهماند که ایب نداره، ولی سیاق نشان میده که عمل را ایشون روش تمرکز داره، اون وقت با اون فرمایش المیزانشون المیزان سازگاری نداره. این راجع به کلام علامه بود دیگه، فعلا چیزی نداریم تا بعدن انشالله که ما خواستیم دیگه جنبندی کنیم که حالا به چه دلیل ایشان در یک جای دیگری فرمودن که در اعتقادات نمی شود به کمتر از یقین اخذ کرد، به چه دلیل این را فرمودن. انشالله اونجا که رسیدیم دلیلشون را نقل می کنیم، ببینیم که دلیل درسته یا نه. این فعلا بمانه. پس تا اینجا علامه طباطبایی هم این بیانشون در المیزان موافق این نظریست که عرض کردیم. وقتم تمام شد، انشالله تعالی در جلسه آینده بیان مرحوم آیت الله خویی را نقل خواهیم کرد از کتاب البیان ایشان. کتاب البیان یه مطلبی دارن که اونم حائز دقت است. ببینیم به کجا میرسیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.